مرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه داستانی اهدا می شود به کارگردان فیلم
سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه داستانی اهدا می شود
به بهترین کارگردانی فیلم داستانی در 39 جشنواره فیلم کوتاه
کوتاه تر و تمیز کورسا
سی. نگاهی به سینمای کوتاه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام. من میثم کریمی هستم و شما شنونده برنامه سین هستید. بسیار سپاسگزارم که در شامگاه 24 مهر ماه سال 3 امواج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز تنظیم شده و صدای من رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه محترم نمایش و برنامه سین میشنوید. امشب من میثم کریمی به اتفاق قاسم اورنگی و بهنام تاجیک افتخار این رو داریم که برنامه سین رو به شما تقدیم کنیم تا هلوش ساعت 22 یا همون ده شب خودمون با ما همراه باشید. حتما مستحضر هستید، برنامه سین نگاه تخصصی داره به سینمای کوتاه، میتونه توی بخش داستانی باشه، میتونه توی بخش تجربی باشه و حتی بخش مستند، و ما اولین برنامه معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران هستیم که به صورت تخصصی و ویژه به سینمای کوتاه میپردازیم. سپاسگزارم که تا اینجا از ما حمایت کرد. ما در برنامه سین سعی داریم که به صورت شفاف، صریح و رک راجع به مسائل مختلف سینمای کوتاه صحبت کنیم، از اکران گرفته تا ساختن تا عرضم به خدمتتون عرضه و پخش، هر آن چیزی که به سینمای کوتاه ارتباط داشته باشه ما در سین بهش میپردازیم. کمتر از 72 ساعت تا آغاز 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران زمان باقی مونده و همه فیلمسازا مشغول آماده شدن برای حضور توی جشنواره هستن. خیلی ها ناراحتن از اینکه فیلمشون توی یکی از معتبرترین جشنواره‌های خاورمیانه و حتی آسیا حضور نداره، اما با این حال مخاطب سینمای کوتاه هستن، میان فیلم‌ها رو می‌بینن، نقد می‌کنن، کلاس‌های مختلفی توی ایام برگزاری جشنواره برای فیلمسازا برگزار میشه، ورکشاپ یا کارگاه‌هایی هست که برای این عزیزان با اعداد خیلی عجیب و غریب، یعنی خیلی کم، شما اگر مثلا یک ورکشاپی رو بخواید، یک کارگاهی رو بخواید توی خیلی از عرضم به خدمتتون کلاس هایی که توی سطح شهر برگزار میشه شرکت کنین، اعداد عجیب غریبن دیگه، ولی توی جشنواره فیلم کوتاه تهران نه. خب با توجه به حضور سازمان سینمایی کشورمون، سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخشی از اون هزینه ها از طرف این عزیزان پرداخت میشه و به نظرم جشن سینمای کوتاه روز جمعه، بگیم جشن خیلی قشنگ تره، روز جمعه کار خودش رو در 41مین دوره آغاز میکنه. در اوایل دهه 50 هجری شمسی بود که جشنواره بین‌المللی فیلم تهران به عنوان اولین جشنواره فیلم‌های کوتاه و بلند کار خودش رو آغاز کرد و توی شهرستان‌ها رقابت فیلم‌های آماتور 8 و 16 میلی‌متری با عنوان جشنواره سینمای جوان استانی شکل گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بخش رقابتی فیلم‌های آماتور در جشنواره فیلم فجر توی سال 1361 پذیرای فیلم‌های کوتاه شد و بعد از اون عناوین مختلفی رو به خودش دید، از جشنواره سینمای جوانان گرفته تا جشنواره بین المللی سینمای جوانان که پذیرای آثار عزیزانی که توی حوزه فیلم کوتاه فعالیت میکنن بود، توی بخش‌های مختلفی برگزار میشد، بخش عکس، بخش فیلمنامه و در نهایت توی سال 1382 بود که عنوان جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران به این رویداد اختصاص پیدا کرد و تا الان هم ادامه داره و به صورت انحصاری پذیرای آثار سینماگران ایرانی و هر کجای دنیا هست که باشن هست. و نکته قابل توجه اینه که فکر میکنم سال چهارمی هست که اسکار کوالیفای هست، یعنی چی؟ یعنی مورد تایید آکادمی اسکار هست و کسی که برنده جایزه ویژه جشنواره بشه به صورت مستقیم به اسکار راه پیدا میکنه. سال گذشته اگر اشتباه نکنم فیلم قطار بود که این عنوان رو کسب کرد و رفت به اسکار. سال قبلش فیلم اسپانیایی بود، سال قبلترش اگر اشتباه نکنم فیلم ارفاق بود و خلاصه اتفاقات خوبی برای سینماگران سینمای کوتاه رخ میده. جشنواره در بخش‌های مختلفی برگزار میشه، بخش داستانی، بخش تجربی، بخش سینما و کتاب که فکر میکنم یکی از بخش‌های مهم جشنواره هست. عرضم به خدمتتون که بخشش فکر کنم شاخه زیتون هست اسمش، که سال گذشته بعد از طوفان الاقصی به این جشنواره اضافه شد. امسال هم این جشنواره توی بخش شاخه زیتون پذیرنده آثار بود. اولین جشنواره عکس برگزار شد امسال که قرار برگزیده هاش توی افتتاحیه معرفی بشن. افتتاحیه هم روز جمعه قرار هست برگزار بشه. کمان که خیلی از جشنواره های معتبر در دنیا چیزی به عنوان جشن افتتاحیه ندارن و اکران اولین فیلم به منزله افتتاح جشنواره هست و خب امسال این اتفاق قرار رخ بده. سال گذشته هم افتتاحیه برگزار شد. حالا این افتتاحیه میتونه دلیلی باشه برای اینکه عزیزانی که توی جشنواره عکس حضور پیدا کردن، داوران سرشناسی هم توی این بخش حضور دارن و قرار هست که آثار رو، حالا آثاری که برگزیده شدن رو معرفی کنن. خلاصه بگم که همه و همه عزیزانی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن، سینماگران بزرگی از جشنواره فیلم کوتاه و از انجمن سینمای جوانان ایران به سینمای حرفه‌ای و سینمای بلند معرفی شدن. اسامی انقدر زیاد هست که از برادران ارک بگیریم تا سعید روستایی و هومن سیدی و اصغر فرهادی و شهرام مکری و خیلی از برا بچه های فیلم کوتاه که توی سالهای گذشته توی این بخش حضور داشتن، الان رسیدن به جایی که خودشون فیلمساز مؤلف هستن، خودشون جریان ساز هستن. پس باید این جشنواره جدی گرفته بشه و فکر میکنم یکی از معتبرترین، یکی که نه، فکر میکنم قطعا معتبرترین جشنواره سینمایی که داره در کشورمون برگزار میشه همین جشنواره فیلم کوتاه تهران هست که امسال هم اتفاق عجیبی درش رخ داد. حدود 13600 اثر از جای جای دنیا توی بخش بین المللی ارسال شد. خیلی از جشنواره‌های بزرگ دنیا اینقدر آثار به چشم خودشون ندیدن و خب این یک برگه برنده‌ای هست. حالا مسائل مختلفی درش دخیل هست، اینکه حالا جشنواره به صورت رایگان داره برگزار میشه، اینکه جشنواره اسکار کوالیفای یا مورد تایید آکادمی اسکار هست، اینکه حالا دوستان انجمن مذاکراتی رو انجام دادن که یک سری فیلم ها ارسالش، همه اینها تأثیر داره. اینکه فکر میکنم اون متن شروع جشنواره به 12 زبان ترجمه شد و در خیلی از خبرگزاری‌های بزرگ دنیا منتشر شد و خود همه این عواملی که گفتم باعث شد که 13600 اثر به جشنواره راه پیدا کنه. از همه این حرفا که بگذاریم، خلاصه جشنواره داره شروع میشه. امشب هم ما میزبان یکی از عزیزانی که توی این جشنواره فیلم داره هستیم. بریم و برگردیم، بریم سراغ گفتگو. بسیار سپاسگزارم که همچنان شبکه رادیوی نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از عزیزانی که من یادم سال گذشته به صورت تلفنی باهاش توی این برنامه ارتباط گرفتیم، سروش البخشی عزیز بود. سروش البخشی کارگردان سینما میتونیم بگیم دیگه. سروش جان سلام، خیلی خوش اومدی به سین.
مرسان جان سلام، شبت بخیر باشه. من اول کار عذرخواهی میکنم به خاطر گرفتگی صدام، به خاطر خستگی و فشار کار بوده توی مدت. خیلی ممنونم که منو به برنامه خوبتون دعوت کردید.
سلامت باشیم. سروش البخشی، سال گذشته اسم فیلم چی بود؟
برادران آبتنی.
برادران آبتنی. چقدر فیلم دوست داشتنی بود. الان من یادم اومد کدوم فیلم بود که فیلم جذابی بود در باره 8 سال دفاع مقدس. حالا اگر جای اکران کردیم فیلمو؟
تو خود جشنواره فقط اکران داشتیم، ما جای دیگه نه جشنواره یاسوش، نه فقط جشنواره فقط اکران شدیم.
خب عرضه فیلمت به چه اتفاقی انجامید؟ چرا مثلا الان من مثلا میخوام به مخاطبانمون بگم که آقا برید مثلا فلانجا میتونید برید فیلمو ببینید، اصلا رفتی سراغ این که فیلم رو توی یکی از سکوهای نمایشی اکران کنی یا اصلا اونجا آپلود کنی که یا بارگذاری کنی که مردم ببینن؟
ببین حقیقتا ما یه پخش کننده‌ای داشتیم که قرار بود این کارا رو انجام بده و متاسفانه به وعده‌اش عمل نکرد و چون صاحب فیلم هم من هستم، هم انجمن سینمای جوانان، نمیدونم که این کار میشه در واقع مثلا به صورت رایگان بخوام اینترنت بارگذاری بشه یا نه. خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته.
من تعارف نمی‌کنم، واقعا بدون تعارف دارم. یکی از فیلم‌هایی بود که سال گذشته من خیلی دوستش داشتم.
لطف دارید.
برادران آبتنی رو. به خاطر نوع نگاه تو به اون ماجرا، الانم که دارم توضیح میدم راجع به فیلم، قشنگ تصاویر فیلم جلوی چشمم داره رژه میره. و این خیلی اتفاق خوبی هست که یکی از اون فیلم‌ها، فیلمی که من پارسال همه فیلم‌ها رو دیدم، امسال هیچ کدوم از فیلم‌ها رو نخواهم دید، حالا بنا به دلایلی. ولی میخوام بگم که خیلی اتفاق خوبی بود و من لذت بردم. و همیشه فیلم کوتاه، قبل از اینکه بریم سراغ فیلم جدیدت، من میگم شاید سروش البخشی گل چهارم رو هم زدیم. سروش الان ایران با قطر هم داره بازی میکنه، گل چهارم رو علیرضا جهانبخش زد، نمیدونم گلش مورد تایید قرار گرفت یا نه، ولی آفساید. دو تا گل اول سردار، اول گل خوردیم، بعد سردار دو تا زد، بعدم محبی، حالا رفت برای وی آر، امیدواریم که قبول بشه. اما تا اونجایی که من دارم میبینم، اگر آفساید فکر میکنم بود آفساید، حالا باید ببینیم داور وی آر چی میگه. داشتم میگفتم کار سروش البخشی تا زمانی که فیلم رو میسازه میشه 50% کار و 50% اینکه آقا من مخاطب فیلم سروش رو ببینم، با نوع نگاه سروش آشنا بشم نسبت به مسائل جنگ، نسبت به 8 سال دفاع مقدس و اون نگاه زیبایی که تو داشتی. نمیخوام تعارف کنم، من میگم چرا مثلا اتفاقی نیفتاده که من الان از مخاطبانم مثلا خواهش کنم بگم برید فیلم سروش رو ببینید، نظرتون رو به ما بگید. چرا این رو جدی نگرفتی؟
ببین حقیقتاً خب من جدا از قضیه فیلمسازی سری مسائل شخصی هم داشتم که نتونستم به این مسئله بپردازم و میدونی اتفاقاً من اصلا آدم جشنواره‌ای نیستم، یعنی من 12 تا فیلم دارم که هیچ وقت جشنواره ارسال نکردم، یعنی فیلم میسازم چون فیلم سازی رو دوست دارم. این فیلمم برادران آبتنی هم ارسال خود انجمن به جشنواره یاسوج بود، اونجا بهترین کارگردانی فیلمنامه رو گرفت
و مستقیم اومدی جشنواره.
آره مستقیم اومدم تهران و اتفاقا خیلی دوست داشتم و دوست دارم که مردم ببینن، چون یه روایت ضد جنگ داره و حتما این کارو میکنم، یعنی همینجا قول میدم که بارگذاری کنم.
میدونی الان مثلا بچهای مثل سعید نجاتی، محمد ثریا رفتن یه باکس گرفتن، یه بسته گرفتن، من میخوام کلمات رو فارسی بگم، بسته گرفتن توی سینمای هنر رو تجربه اکران کردن. بچهای مثل میلاد نصیب صبحان و آرمین اعتمادی و دو سه تای دیگه رفتن یه بسته اکران. من فکر میکنم فیلم تو از اون دسته از فیلمهایی که میتونه مثلا با فیلمهای بخش دفاع مقدس این اتفاق درش رخ بده و فیلم تو رو به نظرم مردم هم دوست خواهند داشت، چون یک زاویه نگاهی به مسئله 8 سال دفاع مقدس داره که نداشتیم ما تا الان دیگه. اون صحنه ای که اون کودک میره پایین آب و میاد بالا اتفاق جذابی به نظرم رخ میده. بگذاریم، ولی به نظرم حتما این رو پیگیری کن که اتفاق خوبی.
خیلی کوتاه بگم، انجمن قرار بود پاتوق فیلم با در واقع فیلم های دفاع مقدس پخش بکنن، نمیدونم چرا این اتفاق نیفتاد و خیلی امیدوار بودم که بتونیم بریم جای مختلف، یعنی تو سینمای مختلف هم پخش بشه مردم ببینن، ولی نشد. ولی خودم حتما پیگیری میکنم.
من از همین جا دوست دارم به مثلا مسئولین سازمان سینمایی جدید، آقای راید فریدزاده عزیز که به تازگی مدیر سازمان سینمایی شدن، و خب ما همیشه انتقاداتی رو به سازمان سینمایی دوران آقای خزایی داشتیم، صحبتامون رو رک و بی‌پرده میگفتیم و شاید به برخی هاشون بر میخورد، برخی ها در صدد عرضم به خدمتون رفع اشکالات بودن و ما وظیفمونه. الان هم تفاوتی نکرد، آقای فریدزاده هم اگر بیان شاید حالا سیاست هاشون طبق نظر کارشناسا، نه فقط شخص میثم کریمی یا قاسم اورنگی یا بهنام تاجیک، طبق نظر کارشناسا وقتی برایند تصمیم ما درست نباشه، ما همچنان امکان داره منتقد باشیم، امکان داره راجبش صحبت کنیم. ولی همینجا به نظرم آقای آذرپندار خب از مدیران خوب سازمان، مدیران خوب انجمن بودن، به نظرم میشه که یک تلاشی بکنن برای عرضه و پخش بچه های فیلم کوتاه، چون واقعا بعضی از این پخش کننده ها هستن اعداد عجیب غریب میگیرن و هیچ اتفاقی رو رقم نمیزنن. و فکر میکنم اگر که بخش دولتی، بخش خود وزارت ارشاد وارد عمل بشه، ما اتفاقات بزرگتر از اینی که داره در جشنواره فیلم کوتاه تهران یا در حوزه سینمای کوتاهمون رخ میده خواهد افتاد. و در دنیا الان واقعا سینمای کوتاه ما چند سر و گردن بالاتر از سینمای بلندمون داره قد علم میکنه. بگذاریم بریم سراغ جشنواره 41 فیلم کوتاه تهران و اولین فیلم داستانی هایپر رئال سینمای ایران با هوش مصنوعی، یعنی فیلم فلسطین در چشمهای من به کارگردانی سروش البخشی عزیز. چه شد که اصلا ایده این فیلم به ذهنت رسید؟
ببین من کلن سینمای جنگ رو خیلی دوست دارم، خیلی علاقه دارم، یعنی یکی از آرزوهام اینه که بتونم برم مستند جنگی بسازم و هرچی هم که تا الان نوشتم توی همین اگر اسمشو بذاریم ژانر بوده، منظورم دفاع مقدسه. و این کار یکی از علاقه مندیام این بود که برای فلسطین کار بکنم. برای فلسطین منظورم اینه که یه موضوع انسانی رو که مربوط به کشور فلسطینی و بهش پرداخت نشده رو کار بکنم. منتها تو قبل از اینکه هوش مصنوعی در واقع این بستر رو برای من فراهم بکنه امکانش وجود نداشت، چون خب شما نمیتونین بریم فلسطین کرانه باختری فیلم بسازین، اگرم بتونید هزینه های عجیب غریب داره، اگرم هزینه های عجیب غریب رو بدن به من نمیدن که برم بسازم. پس این هوش مصنوعی برای من واقعا یه فرصت خیلی خیلی خوب بود که بتونم اون چیزی که تو ذهنم رو بسازم. و ایدم از اینجا اومد که خیلی فکر کردم که آنچه که تا الان دیدیم و شنیدیم و روایت شده از فلسطین یه خورده متفاوت باشه و خیلی تحقیق کردم. یکی از دوستانم که مشاور فرهنگ سیاسی کارم از خانم قاسمیان، هانی قاسمیان، خیلی به من کمک کرد و دیدگاهی که به من داد در خصوص مخصوصا کرانه باختری انقدر حیرت انگیز بود که من همین الان میتونم 5 تا فیلم سینمایی بنویسم و خدا رو شکر رفتیم جلو و فیلم رو ساختیم با 1001 داستان و مشکلاتی که داشتیم و داریم، ولی خوشحالم خیلی هم نقد بهم شد. فلسطین چرا؟ نمیدونم، خیلی داستان داشتم سر این قضیه که چرا فلسطین کار کردی، چرا در خصوص ایران کار نکردی. خیلی اصلا باورت نمیشه، مثلا جواب سلامتو دیگه نمیدن. بعد در صورتی که من اگر 10 بار دیگه همین اتفاق بیفته باز در مورد فلسطین کار میسازم. کسایی که منو میشناسن ازم شناخت دارن میدونن که اصلا اهل نمیدونم این نیستم که نقاب بزنم یا بخوام کاری بکنم، بازم این کارو میکنم، صراحتن هم اعلام میکنم و خوشحالم این اتفاق افتاده.
دمت گرم. من الان داشتم خلاصه داستان فیلمش رو میخوندم، فیلم سروش رو. دوست دارم برای شما مخاطبین و بچه های دیگه هم بخونم خلاصه داستان این فیلم کوتاه. دانشمند فلسطینی فعال در حوزه هوش مصنوعی حقیقت جنگ را از فرزند نابینای خود با ساخت یک دستگاه واقعیت مجازی پنهان میکند. چقدر مختصر و مفید و درسته خلاصش. ببین، 2 شب پیش بود، آره پریشب بود، آقای آذرپنزار مهمان من بود در برنامه.
چه خوب.
راجب همین بحث فلسطین ما با هم گپ زدیم و گفتیم که آقا نکته چیه، چرا خیلی از فیلمسازای ما نمیرن به سراغ ساخت آثار مقاومت، کما اینکه با یک جستجوی ساده توی اون موتور جستجوگر معروف ما میتونیم به این برسیم که کشورهای عربی فکر میکنم فعالیت بیشتری دارن، یعنی توی کشورهای اطرافمون بیشتر دارن راجع به فلسطین فیلم میسازن. ما هم تلاش هایی رو داشتیم، ما هم فیلم سازی هایی رو انجام دادیم، اما همین الان به کسایی که سینما رو حرفه‌ای هستن، اهل سینما هستن، نمیگم بچهای رسانه، کسایی که سینما میرن و فیلم میبینن، همه فیلم ها رو میبینن، نقد میخونن یا هر آن چیز دیگری، وقتی که بگیم آخرین و بهترین فیلمی که توی ذهنتون مونده راجع به فلسطین، همه شاید فقط یک اسم میبرن.
بله.
بازمانده سیف الله داد. زنده یاد سیف الله داد. و متاسفانه بارها توی سینمای بلند هم بهش پرداختیم، اما آنچنان که باید و شاید فکر میکنم اتفاقی نیفتاد. سال گذشتم یه فیلم در حوزه مقاومت داشتیم، اسمش رو خاطرم نیست، اما آنچنان که باید و شاید نتونسته بود اون فضاسازی رو انجام بده. و یکی از جوابهایی که آقای آذرپندار به من داد با توجه به این که من گفتم آقا چرا بچه های ما نمیرن به سمت ساخت این آثار، جواب فکر میکنم جالبی بود. گفت که آقا ما مثلا میگم شهرک دفاع مقدس رو داریم، اما فضای فلسطین رو هنوز نتونستیم جایی بازسازی کنیم، اما تو اومدی و با استفاده از هوش مصنوعی این کار رو انجام دادی. ایده ساخت فیلم از کی اومد تو ذهنت؟ یعنی قبل از اتفاقات وعده صادق 1 و وعده صادق 2 بود؟
ببین، آره، اول اینو بگم، فکر کنم دنیا منم فوعه رو
دنیا منم آره فوعه اینو ببین بگم. با اینکه تلاش خیلی خوبی بود ولی خب نتونسته بود فضا سازی، بچهای سوره هم ساخته بودن.
چند تا نکته داره، من خیلی حرفا رو گفتن دارم، سعی می‌کنم سریع بگم همه رو. یکی این که بزرگترین اشکالی که فیلم‌هایی که در واقع به اون موضوع می‌پردازن که بحث زبانه، یعنی ما فیلم‌هایی که ساخته میشه عربی فلسطینی نیست و این خیلی لطمه می‌زنه به کار. بعد بحث همون لوکیشنه که شما داریم میگی و خب وقتی نباشه خب طبیعتا نمیشه توی اون بستر کار کرد. ببین، ایده مثل حرف کلیشه‌ای که بگم انقدر فکر کردم الهام شد و این داستانا، مثلا این شکلی بخوام بگم یک کوچولو اینجوریه، منتها فاصله گرفتن از کلیشه در واقع روایتی که تا الان داشتیم بیشتر منو سوق داد به این طرحی که الان داریم. میدونی؟
یه نخواستی درگیر کلیشه بشی؟
آره، به اندازه کافی دیدیم شنیدیم و بازم میگم کاش وقت بشه بگم اتفاقای خیلی دراماتیک تری نسبت به حتی شهادتایی که داره تو فلسطین رخ میده ما داریم تو کرانه باختری. فلسطینی‌ها چیزهایی رو دارن تجربه میکنن که واقعا نمیدونم اسمشو چی بذارم و به شدت تلخ و باور نکردنیه. یعنی اگه من مثلا یک دو تا مورد بخوام بگم شاید کسی باورش نشه که این اتفاقات داره در فلسطین میفته، و خیلی هم دوست داشتم که کامپکت سری چیزها رو توی این فیلم کوتاه بگنجونم.
کامپکت فارسیش چی میشه؟
به صورت فشرده
فشرده آره.
به صورت فشرده در واقع این کار رو انجام بدم، و خیلی دوست دارم که میدونی انقدر میگم این ایده خودش ایده های دیگه آورد و جا داره که چند تا سینمایی اصلا ساخته بشه با این موضوع.
واقعا ببین ما توی سینمامون، ما بعد از بازمانده ببین شکارچی شنبه رو ساختیم، 33 روز کارگردانش رو یادم
آجی افتاری بودن؟
نه آقای که الان هم در بستر بیماری هستن، کارگردان قبلی فیلم موسا هم بودن که بعدشون رفتن، حالا میگم اسمش. آره 33 روز رو داشتیم، چند تا سریال مثلا یادم چشمان آبی زهرا
بله.
توی جامعه خیلی سر و صدا کرد، ولی خب میدونی آنچنان که باید و شاید نشد که ما اتفاقو رقم بزنیم. آقای جمال شورجه
بله.
آقای جمال شورجه 33 روز رو ساخته بودن. ببین الان من هرچی فکر میکنم فیلمای زیادی ساختیم، مثلا خود استاد کیمیایی هم یه فیلم راجبه رژیم صهیونیستی و فلسطین ساختن، عرضم به خدمتتون، ولی همچنان بازمانده. چرا؟ چون بازمانده از یک درامی شکل گرفت، همه چیز سر جاش بود، همه چیز استاندارد بود، و خب وقتی دو تا میشه چهار تا، ایشون آقای سیف الله دادم دو تا رو نشون دادن که میشه چهار. ما متاسفانه توی فیلم سازیمون الان دو تا میشه سه تا،
خب
دو تا میشه دو تا متاسفانه.
میدونی خیلی روک بخوام بگم، یکی از دلایل اصلیش هم به نظر من اینه که ارگان، حالا سازمان، هر جایی که بخوایم بگیم، میره به یک فیلم سازی سفارش میده که به لحاظ تکنیکی قویه
ولی شناخت نداره،
هم شناخت نداره هم شاید هم راستا نباشه. خیلی متفاوته که یک فیلم سازی بخواد توی این حوزه کار بکنه و حالا بره در واقع دنبال جذب سرمایه. این اگر دومی اتفاق بیفته خروجی خوبی قطعا خواهیم داشت. یعنی سیف الله داد با جون و دل خواست و رفت اون کارو ساخت. معکوسش وقتی اتفاق میفته که بیام به شما بگم آقا میای مثلا برای فلسطین کار بکنی، میای چیز بکنی، طرف شاید یه سری در واقع اولویت های دیگه داشته باشه، میاد که بسازه. میدونی اون نیت خیلی به نظر من مهمه.
آره. بعضی هم میان که بسازن که یک حقوقی دریافت کنن و یک پولی
دقیقا
به جیب بزنن، بعضی هم خب میان که صرفا بسازن، ولی خب وقتی با جان و دل بیای بسازی خیلی
بله
پایان کار تفاوتی رو رقم میزنه. بریم و برگردیم، همچنان با سروش البخشی نازنین در سین هستیم.
مرسی.
اولین و تنها ترین برنامه رادیو در حوزه فیلم کوتاه، سین، شنبه ها ساعت 20-21 از شبکه رادیویی نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
بسیار سپاسگزارم که همچنان دارید سین رو از شبکه محترم نمایش میشنوید. داریم با سروش البخشی نازنین گپ میزنیم راجع به فیلمی که امسال در جشنواره فیلم کوتاه تهران قراره در بخش مصنوعی اکرام بشه صحبت میکنیم، فلسطین در چشمهای من. سروش خیلی نکته درستیه، اینکه یه فیلمساز آن چیزی که اعتقادش هست رو بسازه، نه آن چیزی که صرفا. خیلی از کارگردانان بزرگ ما متاسفانه حالا مثلا توی سالهای توی یکی دو سال اخیر از طرف فارابی بهشون پیشنهاد میشد که بیا و این فیلمنامه رو بساز.
بله.
من با خیلی هاشون صحبت کردم و میگفتم این اتفاق رو من نمیخوام رقم بزنم. گل چهارم رو هم زدیم. میخوام بگم که میومدن و میگفتن که من این فیلمنامه رو دارم، اگر بودجه میدی آقای فارابی من بسازم. این که شما به من فیلمنامه بدی نه من نمیخوام. این اینو این از